عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن. بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
قوت همتون گرم. به بربچه های نیروهای مسلح، عزیزان دلمون، فرزندان رشید وطن در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، همه عزیزانی که در لباس نظامی، انتظامی و امنیتی این روزها تا پای جان و تا آخرین قطره خون برای وطن و در راه وطن دارن ایستادگی میکنن. یه پیام هم داشتیم به دوست و عزیز ارتشی پیام داده بود با این فهوا، حالا من چون پیامشون خیلی گذشته آره، که بر بچه های ارتش جمهوری اسلامی ایران منتظر سربازان آمریکایی هستن و ما گلوشون رو میدریم. آخرش این بود، یه چیزی بود داره، یه رجز اونچنانی حسابی که وجود دارن پاشون رو بذارن داخل خاک ایران. ما ارتشی ها میدونیم که باید چطوری کارشون رو یه سره بکنیم. خدا قوت میگم به همه تون. سوال پیامکه ما این بود که اگه در سواحل خلیج نیلگون همیشه فارس قدم بزنید و قرار باشه روی شنهای ساحل یه جمله بنویسید خطاب به خلبانهای رژیم قاسب صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار، اونهایی که روی ناو هستن یا همه دنیا، چه چیزی رو روی ساحل می نویسید براشون؟ که کلی هم پیام داریم. الان با امیر بیشه میخوایم بریم یه بخشی از پیام های شما رو بخونیم.
یه دوستی نوشته که میگم میخوام خطاب به امارات و بحرین و قطر بگم که مثلا ما گرفتیم اونجا رو، بگم گیتار رو با خودتون نبرید.
آه، یه پیام هم داشتیم، یه خانومی اگر اسمشون رو خاطرم نیست زده بودن که ما حتی نفت، من حتی نفت یه قطره نفت چراغ نفتیه این مادر بزرگم هم بد نمیدم.
آره آره آره.
بعد تا حالا هی میشینی میگی من نفت ایرانو دوست دارم. آره باش
باش آره. تو بخورش
ایشو بازی مزه تو کابوس هر چیشی نزدون زیب دست و بردنه دست به هر کاری زدون زیب دست و بردنه دست به هر کاری زدم ما میمیرم به خدا ایه رو نبینم نبینم غمت یه رو تش میگیرم پیغمه نبینم غمت یه رو تش میگیرم پیغمه
دلم فکر نفت ما رو تو نمیتونی بو کنی چه برسم این که بخوری.
کاملا درسته. بریم سراغ پیام ها. محمد میر از گرگان نوشته ایران تو بمان ای که خاکت مقدس است برای من.
دوست دیگه بله. نوشته بود که اسمشو ننوشته بود، نوشته بود بحرین رو بگیریم اسمشو میذاریم استان تنگسیری.
به 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 چی بهتر از این. نوشتن که با سلام، ما بچه های شرکت باید ایستادیم برای خدمت به مردمان عزیزمون بدون مرخصی از پایانی خط پنج تهران. جدن باید از عزیزانمون که در شرکت واحد در اتوبوس رانی دارن کار میکنن خیلی خیلی زیاد تشکر بکنیم. اونها هم در شرایط بسیار ویژه و در شرایط بسیار خاص پای کارشون ایستادن و جانانه دارن به هموطنان ما خدمات رسانی میکنن. نوشته تشکر دارم از آقای عزیز و آقای معصومزاده که همیشه پشت ما هستن. علیرضا مهدی پور از تهران با عرض تسلیت به مناسبت شهادت دریابان تنگسیری.
یه خود قوت هم بگیم به بر بچه‌های راه آهن.
بله بله،
یک ماه سخت لحظه ای نذاشتن خطوط ریلی ما خالی بمونه، بارها جا به جا شد، مسافرها جا به جا شد بدون هیچ مشکلی در سر و سر کشور.
خیلی ها امیرو، حالا شاید ما الان حضور ذهن نداشته باشیم بخوایم یکی یکی مشاغل رو اس بیاریم. من یه وقتایی میگم بابا همون دکه‌ای هم که بازه بعد به خدا دستشو ببوسه. سوپرمارکتی، قصابی، مهفروشی، ماهی فروشی، لباس فروشی، نمیدونم هر کسی که توی این شرایط داره به مردم خدمت رسانی میکنه با رعایت انصاف و اخلاق باید دستشو بوسی. هر کسی در هر شغلی.
خوشبینانه ترین آدم ایران هم، یعنی ماها هم نگران بودیم از بابت اقلام، یعنی گفتیم بله، بالاخره بله. دیگه شاید مثلا الان چه میدونم شیر نایاب بشه، بالاخره برنج کم بشه، نون که دیگه مثلا آرد کم بشه، ولی نشد. یعنی دم همتون گرم.
بابا چرا راه دور داری میری؟ این که دیگه آخه موضوعی نیستش که ما بخوایم یه چیزی رو خلاف واقع بگیم. مثلا شما نگاه کن ببین تو خارج از ایران، توی یکی از همین کشورهای خارجی یه ترقی که در میکنن مردم چجوری هجوم میبرن سمت هایپرمارکت و سوپرمارکت.
دیشب علی اکبر شرفی فیلم بهم نشون داد از دبی،
خب همینو میخوام بگم،
تنها چیزی که در قفسه هاش بود، معذرت میخوام، دستمال سرویس بهداشتی بود.
خب همین، خب الان شما توی این شرایط نه تنها ما همه اغلامو در فروشگاه ها داریم، بلکه اتفاقا انقدر مردم ما با فرهنگو درجه یکن که شما یک تصویر دیدی که مردم هجوم ببرن به سوپرمارکت ها. خود من خدا شاهده چند روز پیش رفتم مومبایی، اینو برای چندمین بار دارم تعریف میکنم، تنور آخر بود، تقریبا 5-6 نون مونده بود، من بودم و یه آقایی که جلوی من بود، این بنده خدا 5 تا نون میخواست، یعنی عملا چیزی دیگه به من نمیرسید.
آره.
من که اومدم برگردم بیام، منو صدا کرد گفت بابا جواز تا 6 تا نونه، 3 تاشو من میبرم 3 تاشم شما برم.
آفرین.
گفتم نه عزیز من حالا اونقدرم بینون نیستم، من حالا میتونم مثلا 2 ساعت دیگه سه. گفت نه من 3 تاشو برم. بخوام بگم یعنی این میزان درک، این میزان آگاهی به خدا هیچ جای جهان نیست. آره این رو نه این که بخوایم تعارف کنیم و الکی بگیم، خود مردم واقعا دارن تو کف خیابون‌ها اینها رو به وضوح میبینن و لمسش میکنن و مشاهده میکنن و اصلا خودشون هم که دارن این صحنه های قشنگ رو خلق میکنن. بریم برگردیم یا نه؟ آها خیلی خوب، با دکتر حسین سمسامی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توی این بخش میخواییم گفتگو بکنیم. آقای دکتر سمسامی سلام و درود به شما، سال نو رو بهتون تبریک میگم، شهادت رهبر فرزانه انقلاب، مقام معظم رهبری رو خدمت شما تسلیت میگم، همینطور شهادت جمعی از مقامات، فرماندهان، هموطنان بیدفاع و بیگناه کشورم، خاصه شهادت شهید بزرگوار در یابان تنگسیری رو. خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، عوامل برنامه و ملت شریف ایران و ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و شهادت جمعی از سران ما و البته مردم عزیزمون، آرزوی توفیق الهی داریم برای همه عزیزان و انشاءالله که پایان این نبرد برای کشور ما پیروزی خواهد بود.
انشالله. جناب دکتر سمسامی، سال 1405 به فرمایش مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی نامگذاری شده. سه موضوع و سه محور بسیار بسیار مهم که حتی در سنوات و در سالهای گذشتم توسط رهبر شهید انقلاب به دفعات و به کرات بهش اشاره شده بود، موضوع اقتصاد مقاومتی که موضوع بسیار مهمی است، از این طرف هم بحث وحدت، اتحاد و امنیت ملی بستر و زمینه لازمی است برای اینکه ما بتونیم به لحاظ اقتصادی به رشد و شکوفایی و توسعه و پیشرفت برسیم. دلم میخواد که تحلیل و نگاه حضرت عالی رو به شعار سال امسال بشنوم که اساسا نگاهتون چیست و فکر میکنید که همه ما هر کسی در هر جایگاه و در هر سمتی چه باید بکنیم که انشالله بتونیم به شعار سال در سال 1405 تحقق ببخشیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا لازم هستش که هم تشکر کنم از نیروهای مسلح، سپاه عزیز و قهرمان و ارتش غیورمون بابت تلاش هایی که می کنن و پاسخ های دندون شکنی که میدن به دشمن زبون و رکورد هایی که در جنگ شکستن انصافا، و مهمتر بحث مردم و حضور مردمه در صحنه ها و در میادین که واقعا باطل کننده های فتنگران هستند. این حضور مردم ارزش هر کدوم از به اصطلاح این حضور و مشارکت مردم، هر فرد مردم ارزشش به نظر من خیلی بالاتر از اون قلم شهر چار و اون فتح و اون قیامی هستش که ما داریم به سمت دشمنان میفرستیم. انشالله که خداوند عالم پیروزی رو نصیب اسلام و جبهه حق میکنه.
الهی آمین.
این نکته اول. نکته بعدی در تو بحث اقتصاد مقاومتی، میدونید که بحث اقتصاد مقاومتی موضوعی است که مقام معظم رهبری شهیدمون بارها و بارها فرمودند. ایشون از سال 89 موضوع رو مطرح فرمودند، در شهریور 89 فرمودند این موضوع رو برای اولین بار، و بعد در 20/11/92 ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی در 24 بند آمد. مقام معظم رهبری میدونست که یکی از مشکلات اصلی کشور رو در بحث اقتصادیشون میدونست. از سال 88 به انهای مختلف نامگذاری ها رو اقتصادی گذاشتند، و ما تقریبا میشه گفت که در چندین سال اخیر مرتب سالگذاری هایی که مقام معظم نامگذاری هایی که مقام معظم رهبری گذاشتن بحث اقتصاد مقاومتی بود. یعنی از سال 95 که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بود، اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال حمایت از کالای ایرانی،
بله،
و به همین ترتیب سالهای مختلف بحث اقتصاد مقاومتی تا اینکه رهبر عزیزمون و جوانمون امسال نامگذاری رو برای فرمانده اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گذاشتن. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که با وجود این نامگذاری‌هایی که برای سال‌های مختلف انجام شده، اصلا وقتی که ما میگیم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ اقتصاد مقاومتی یعنی این که ما یک مجموعه سیاست‌هایی رو اتخاذ کنیم که منجر به این بشه که شوک‌ها و تکانه‌هایی که از خارج به ما وارد میشه این در سفره مردم نیاد. مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ بکنیم که معیشت مردم درست بشه، حقیقت بشه. ببینید بحث تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. ما چه بکنیم که سرمایه گذاری رونق پیدا کنه، تولید رونق پیدا کنه، معیشت مردم اصلاح بشه. ببینید ما سال گذشته در 6 ماه اول امسالمون، 6 ماه اول سال گذشته یعنی 404 سرمایه گذاری منفی 11% بوده، رشد اقتصادی تقریبا منفی بوده.
خب
این نشون میده که اون به اصطلاح پکیجی که ما باید اجرا کنیم، اون بسته های سیاستی که اجرا کنیم که منجر به این به اصطلاح سرمایه گذاری بشه، تولید بشه، اشتغال بشه، اون سیاست ها اجرا نشده. ببینید متاسفانه مجموعه سیاست هایی که ما اتخاذ کردیم در سطح کلان، من میگم خدمت شما که ابتدا باید این سیاست ها اصلاح بشه که بعد بیاد در سطح خرد متناظر با اون رفتارها انطباق پیدا کنه. عنایت دارید؟
بله.
ببینید من نمیتونم در سطح کلان یک سیاست غلطی اجرا کنم بعد انتظار داشته باشم که فلان بنگاه تولیدی فلان رفتار رو داشته باشه.
بله بله کاملا درست.
متأثر از اون سیاست میشه. من میگم خدمت شما که چند مورد رو من براتون مثال میذارم که باز کنم قصه رو. ببینید یکی از کارهایی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی ما انجام میدادیم این بود که ما فعالیت‌های مولد رو باید ما جذاب میکردیم. جذابیت فعالیت مولد یعنی چی؟ یعنی که سودآوری این بخش رو ما افزایش میدادیم و در کنارش فعالیت‌های غیر مولد رو ما از به اصطلاح سودآوری خارج میکردیم. سیاست‌هایی رو اجرا میکردیم که بخش غیر به ضرر بخش غیر مولد و به نفع بخش مولد باید باشه. خب ما در سالهای اخیر و به خصوص در سال گذشته، این که میگم ما یعنی ما مجلس هم بودیم در این داستان، این نبوده که صرفا دولت بوده. حالا من مصادیقش رو میگم خدمت شما، مجموعه سیاست هایی که در کلان اتخاذ کردیم این بوده که بیشتر بخش های غیر مولد رو جذاب کردیم، کاری کردیم که بخش های سفته بازی دلالی رونق پیدا بکنه.
بله.
وقتی که ما میام یک دفعه به اسم حذف رانت 28500 رو حذف میکنیم و میگیم به انتهای آخر زنجیره میدیم 1,000,000 تومان، و این خودش باعث افزایش نرخ ارز در بازار میشه، افزایش قیمت سکه میشه، و بازیگران اقتصادی و مردم اینجوری نگاه میکنن که سکه تا یه ماه دیگه اینقدر میره روش، دلار تا یه ماه دیگه اینقدر میره، تا دو روز دیگه اینقدر میره روش. خب هر کسی باشه منابع مالیش رو هیچ وقت نمیاره صرف تولید بکنه، منابع مالیش رو میره صرف یک سرمایه گذاری میکنه که سریع بازده بهش برسه با کمترین هزینه و با کمترین زحمت.
آقای دکتر خیلی ها بودن میگفتن که
همین کار رو میکنید. ببینید من حالا عرضم رو تمام کوتاه کنم بعد خدمت شما هستم. ببینید ما سال گذشته چه کردیم؟ سال گذشته حالا نمیخوام برگردم به سالهای قبل که از سالهای قبل متاسفانه این سیاستهای غلط رو ما اجرا کردیم. ما در سال 403 این کار کردیم، در سال 404 این کار کردیم و ما در بودجه هم که بستیم همینجور نرخ ارز و در بودجه که دولت افتاد که بستیم همینجور نرخ ارز و در بودجه که دولت افتاد بود. بعد اومد در کمیسیون تصدیق دلار شد 123,000 تومان. ببینید خب این یعنی چی؟ یعنی من دارم پاس میدم به بخش غیر مولد. آقای بخش غیر مولد حواست باشه فردا من دولت من مجلس نگاه همینه که نرخ ارز بالای 123 تومان 124 تومانه. بنابراین خب سرمایه گذار هر کی باشه طرف میاد کارخونهش رو میفروشه تبدیل به ارز میکنه، تبدیل به سکه میکنه. ببینید نکته جالب توجه اینجاست که جنگی که بر ما تحمیل شد نه تنها آثار منفی رو ارز نداشت بلکه ارزم کم کرد، نرخ ارز رو کاهش داد.
بله دقیقاً
درایت دارید. دلیلش چی بود؟ دلیلش اینه که جریان سفته بازی محدود شد. قاچاق عامل اصلی این افزایش های نرخ ارز در کنارش سیاست های غلط دولت. خب وقتی که جنگ اتفاق افتاد ما کانال‌های ورود قاچاقمون که ما بیش از 20 میلیارد دلار 20-25 میلیارد دلار ما داریم واردات قاچاق انجام میدیم، منبع ارزش کجاست؟ خب از همین ارزهای صادرات غیر نفتی است. وقتی که تقاضا برای قاچاق میره بالا، الان شما نگاه کنید در بازار همین الان ببینید چقدر اجناس خارجی در همین زمانی که جنگ هست وجود داره. الان توی کنار خیابونه تهران من بعد از وقتا رد میشم نارگیل گذاشته، خیلی جالبه این نارگیل ها که در داخل تولید نمیشه که نارگیل گذاشته 3,200,000 تومان. من دیروز از مولوی که رد میشدم خب این ببخشید این نارگیل ها با ریال وارد شده، این نارگیل ها با عرض مملکت وارد شده در شرایط جنگی. ما الان داریم نارگیل تو خیابونه های تهران میفروشیم 3,200,000 تومان، دونه 60,000 تومان، 60,000 تومانش من دیدم. لذا ببینید خب این سیاست های غلط همش چی میشه؟ همش اینو میشه که منابع ملی کشور به باد میره، بخش غیر مولد جذاب میشه، سرمایه گذاری ها از بخش غیر مولد از بخش مولد میره تو بخش غیر مولد. لذا شما نگاه میکنی سرمایه گذاری میشه منفی 11%، رشد اقتصادی منفی 7%.
آی دکتر سمسامی عزیز
مفاهیمی هستش که وجود داره. اینه که من خدمت شما گفتم
آسیب شناسی بود. درسته. بله آقای دکتر خیلی عذرخواهی میکنم چون داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان ظهر به افق تهران. خیلی فرصت نداریم، اگه اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم، حتما توی فرصت دیگه باز مفصل با شما ارتباط میگیریم و شنونده صحبت و تحلیل های شما خواهیم بود.
بله این مباحثی که من گفتم بیشتر بحثای سردی بود، بحثای ایجابیش هم هست که ما انشاءالله در یک فرصت دیگه خدمتتون مفصل خواهیم
بود. درود به شما، خیلی متشکرم، ممنونم، براتون روزی توفیق دارم، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ.
عطر بهار نارنج که میپیچد دست بوس دستانی هستیم که بذر کاشتند تا امروز ما سبز شود. نوروز در جبهه نبا شمیم سنبل که با عطر ایثار و رنگ و بوی حماسه آغاز می شد. رزمندگان سنت دیرین تحویل سال را با هویتی نظامی پیوند زده بودند. در گردان تخریب لشکر 27 سفره 7 سین چیده می شد که هر سین آن بوی رزم می داد. مین سوسکی، مین سبدی، سیم تله، سیم چین، سیم خاردار، سرنیزه و مواد منفجره 34. یادش بخیر شلمچه چیده بودیم تو سفره سربند و یک سرنیزه. بچه ها خیلی گشتن، تو جبهه سیب نداشتیم، به جای سیب تو سفره کمپوتشو گذاشتیم. تو اون سفره گذاشتیم یک کاسه سکه و سنگ، سنبه به جای سنجد، یه سفره رنگارنگ. اما یه سین کم اومد، همه تو فکری رفتیم مصمم و با خنده، همه یک صدا گفتیم به جای هفتمین سین تو سفره سر میذاریم. سر کمه هر چی داریم پای رهبر میذاریم.
آزادم چه جان را در بند و بلا.
خیلی ممنونیم، از من خداحافظ تا ساعت 17.
از منم خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید، مخلصیم تا ساعت 17. خداحافظ.
حمید داوود آبادی، رزمنده‌ای که دلباخته عید و عید گرفتن بود، روایتگر روزهایی است که بوی باروت با عطر بهار در میامیخت. او میگوید ما حتی در میانه جنگ هم دست از زندگی نمیکشیدیم. با خانه تکانی سنگرها و معطر کردن لباسهای خاکی من، روح عید را به خط مقدم دعوت میکردیم. وقتی آتش عملیات خاموش می شد، رسم شیرین سله رحم جان می گرفت. سنگر به سنگر می رفتیم تا در دل خاکریزها سنت های دیرین را زنده نگه داریم. ما در قلب جنگ با تمیزی سنگر و دیدار یاران به استقبال بهار می رفتیم تا ثابت کنیم زندگی جریان دارد حتی زیر آتش.
و یکی بود دانشجو علوم پزشکی بود، دکترا میخوند. اومد گفت حالت داوود میشه من برم امتحان ها بدم برگردم؟ گفتم میخواید بری برو، ولی عملیات نزدیکه. گفت نه نمیرم. چی رفت؟
برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد.
حمید داوود آبادی، رزمنده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ جنگ، با بیش از 50 ماه حضور در جبهه و تحمل زخم‌های جنگ، همچنان با عشق به نوشتن روایتگر حماسه‌ها و رنج‌های این دوران است. او هیچگاه از نوشتن خسته نشد.
اگر اون چیزی که اونها برش رفتن تموم شده، من برم دو مال زندگی اعلام کنم که آقا امام حسین دیگه راهش ادامه نداره، بسته دیگه. امام حسین پیغام داده از بهش، گفته که آخو بسته، تو همینجا رو راه من رو رفتی دیگه، نمیخواد بریم، ما اونجا وقتمون توپ دیگه. شهدا پیغام دادن، مجید پیغام داده، گفته که دیگه بسته دیگه، هر چقدر از ما گفتید و نوشتید بسته دیگه. اگه یه روزی خواب ببینم، حتی خواب ببینم که یکی از شهدا بهم بگه که همین دیگه بسته، بس میکنم. بس میکنم. بعد وقت نه، هرچی تا امروز دیدیم همش دارن گیر میدن که چرا ننوشتی، چرا کم مینویسی.
یکی دلش جزیره مجنونه، یکی تنش یکی شده با آوا، یکی نفس کشیدنش ایساره، یکی نفس نمیکشه از ایسار، یکی شهید قافله دنیاست، یکی رفیق ترکش و خونپاره. طلوع نسل این لشکر رویایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسمان، بگو که چار سازی و خدای چار سازی و خدای